سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان آینده دنیا در آینه قرآن خدمتون عرضه میکنیم. این سوال مطرح شده که ما مسئله به این صورت در ارتباط با آخرت و اینکه بشریت چه به اصطلاح انتهایی داره، ما در برنامه پرتو نور صحبتی ازش نکردیم. خب این مسئله آخرت و قیامت هم در اصطلاح قرآنی استفاده میشه، این یه مسئله متافیزیکی و ماوراءطبیعی است و معمولا در خب چون کاری با مسئله علمی نداره، از این جهت در محافل علمی چندان مطرح نشده. خب ما فکر کردیم در ارتباط با این مسئله برنامه داشته باشیم و میدونیم که یه سری دیندارایی هستن که خب اعتقادی دارن به آخرت، یه سری دیندارایی هستن که اعتقاد ندارن و کسایی که دیندار هم نیستن اعتقاد ندارن. حالا مجموعه اینا میتونه باشه، یه کامبینیشنی به قول معروف از اینا باشه. خواستیم از آقای بازرگان تشبیرن دعوت ما را قبول کردن که در این مورد شاید یک راهچایی آنچه که قرآن مطرح میکنه در این مورد در اختیار شما قرار بدیم. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی. عرض کنم که موضوع آینده که مطرح می‌فرمایید، آینده بشریت یا آینده زمین و آسمان و ماه و خورشید، به هر حال چون یه مسئله ماورای طبیعت هستش، ماورای فیزیک و خبری است که پیامبران آوردن، یعنی کسی از اونجا بر نگشته. اون تجربه‌ای که انسان‌ها داشتن از سخنان پیامبران، از این حادثه‌ای که در آینده رو خواهد داد به هر حال سخنی گفتن و به هر حال باورهایی بر حول این محور شکل گرفته. اما چون مسئله وعده است، مسئله به اصطلاح نسیه است، طیف مردم برداشتاشون متفاوته و ما انسان هم چون در واقع خو گرفتیم به زمان، به مکان، ما محدودیم در زمان و مکان محدود، در واقع ما اسیریم، یکی اسیر مکانیم، در شهر و جامعه‌ای که زندگی میکنیم، در دورانی که زیست میکنیم، تحت تاثیر به هر حال اون جریاناتی هستیم که مکان به ما دیکته میکنه، یا اسیر فرهنگیم، اسیر آداب و سنت ها هستیم، جوری عمل میکنیم که در اون جامعه پذیرفته باشیم، پذیرفته شده باشیم. حالا جوامع متفاوته. یکم اسیر زمانه. ما همه میدونیم که عمر کره زمین، که اصلا کره زمین اصلا هیچه در مجموعه حتی کهکشان راه شیری، چه برسه در 300 میلیارد کهکشانی که هست، ولی همین کره زمینی که انقدر کوچیک و بی اهمیته، 4.6 میلیارد سال ازش گذشته. یه جا حساب کرده بودن که اگر زمین رو عمرش رو 1 سال فرض کنیم، حضرت عیسی 3 ثانیه پیش یا 3 دقیقه پیش، مثل این که یعنی 2017 سال که گذشته از میلاد مسیح، به اندازه نمیدونم حالا 3 دقیقه یا 3 ثانیه است، یعنی حتی در عمر کره زمین، یعنی ما در واقع مثل یه چشم به هم زدن اگر 100 سال هم عمر بکنیم، حیاتمون بیشتر طول نمی کشه. طبیعتا ما با همین محدوده بسیار 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 تنگ زمانی میخوایم داوری بکنیم، قضاوت بکنیم و همه چی رو در همین محدوده کوچک میبینیم دیگه. شعری از قدیم میگفتن پشه کی داند که این ملک از کی است، زادنش در نمیدونم زادنش بهار به هر حال تخمش دایده میشه و در دی هم از بین میره دیگه، ولی همه جهان رو اگر بخواد او ارزیابی بکنه خیلی اسارته در یک دید پایین. حالا اشاراتی یا بشارت هایی که کتاب های دینی به خصوص قرآن از آخرت آینده آورده، این زمان رو داره بست میده، این زمانی که به اندازه یه پشه هم ما در یک مقیاس یونیورس زندگی نمی کنیم، میگه دیدتون رو بیارید بالاتر. ما چون اسیر زمان هستیم و میگیم خب از کجا معلومه، کسی که از اونجا خبر نیاورده یه وعده است، خیلی جدی نمیگیریم. حالا اونایی که اعتقادی ندارن به جای خود، ولی اونایی هم که باور دارن باور ذهنیه، عملا برنامه ریزی کردن تو زندگی، تدارک آینده، خود رو آماده کردن برای یه زندگی فراتر از دو روزه دنیا بسیار کمن آدم ها. در واقع ما مثل یک کودکیم. یکی از برنامه ها من عرض کردم، بچه وقتی متولد میشه تا 2-3 سالگی 3-4 سالگی در واقع زمانش خیلی خیلی محدوده. بچه وقتی گریه میکنه نمیتونه بگین حالا ساکت باش فردا برات مثلا اون چیزی که میخوای میخره، فردایی وجود نداره، همون موقع باید پاسخ داد. یعنی زمان بسیار محدوده. اگرم دعواش بکنید نیم ساعت بعد بهش بخندین میخنده، اصلا تو دل نمیبره. یعنی نه گذشته براش مطرحه نه آینده. به تدریج که سن بچه بالا میره این زمان بست پیدا میکنه، هم گذشته یه مقداری به دل گرفته، اگه 2 روز قبل دعواش کرده باشین هنوز به خاطرش هست، اگه بگین حالا فردا میخرم هم باور میکنه. بالاخره میره تا یه جایی که حالا اگه محصل مدرسه شده باشه، اگه درس خوب بخونی برات آخر سال این جایزه رو میخرم، این امید در دلش مینشینه. یا مثلا اگه یه دعوای تهدیدی کرده باشید هنوز اون تهدید تو ذهنش هست. نمیخوام بگم تهدید خوب چیزیه یا نه، منظورم بحث تأثیر زمانیه. تا دیگه سن دانشجو میشه و بلوغ میرسه دیگه، نه تو اگه مثلا بتونی در کنکور قبول بشی وارد فلان رشته بشی برات ماشین میخرم، اون دیگه نقده دیگه، باور میکنه، اون رو تجربه کرده و از گذشتم عبرت گرفته، سالایی که خوب درس نخونده مثلا چه مشکلاتی براش به وجود آمده. بنابراین هم فرد یواش یواش از اسارت زمان میتونه خودش رو آزاد بکنه، بست پیدا بکنه شخصیتش، و هم جوامع. جوامع هم ما که قبلا اصلا برنامه ریزی نداشتیم، دوران قاجار مثلا، دوران رضا شاه، خب این اواخر مقداری برنامه ریزی های مثلا 5 ساله بلند مدت ما پیدا کردیم، اونم از غرب گرفته بودیم دیگه. در کشور غربی تا 50 سال حتی بیشتر برای تعلیم تربیت خیلی چیزا برنامه ریزی میکنن. یعنی جوامعی پیشرفته ترن که هم از گذشته عبرت میگیرن، به اصطلاح حافظه تاریخی دارن، میدونن چه اتفاقاتی افتاده دیگه تکرار نکنن، و هم برنامه ریزی های بلند مدت، فکر نمی کنن آقا فردا که نیومده کی دیده. خب مسئله آخرت رو میشه اینطوری حساب کرد که در واقع انسان چقدر گذشته و آینده براش مطرحه. یک فرمایش حضرت علی دارم، میگه من گرچه عمر گذشته این عمر زیادی نکردم، ولی چون از گذشته عبرت گرفتم انگار با آدم متولد شدم در زمین، از حضرت آدم مثلا. یعنی دلیل نیست که آدم همه چی رو خودش تجربه بکنه، اگر در واقع تجربیاتی وجود داره آدم ازش استفاده بکنه، از کشورهای دیگه و هر چی که میدونه، این در واقع آورده تجربیات اونا رو در وجود خودش، یعنی از گذشته بست پیدا کرده شخصیتش. و راجب آینده مثلا قرآن راجب ابراهیم و فرزندانش اسماعیل و اسحاق میگه انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار، اینا یه سره به فکر آینده بودند، دار دارم با الف لام اومده، یعنی این دنیا رو خانه نمیدونستن خالصانه 100%. بعضی هم خدا و هم خورما هستن، هم آخرت و هم دنیا رو بچسبیم. میگه نه، اونا اگه تو دنیا هم کار میکردن برای ساختن ابدیتشون، آیندهشون بود. انا اخلصناهم، خالص شده بودن اینا به خالصت ذکر دار. یعنی در واقع مثل خودشونو مسافری میدونستن که به حال به یه مقصدی میخوان برن، یه هدفی دارن. یا تو قدیم مثلا آدم اصفهان میرفت یا قم، مثلا تو راه قهوه خونه حسن آباد و نمیدونم علی آباد و کشک نصرت و ماشینا وای میسادن اونجا، یه قهوه خونه بود و حالا مثلا یه حوض آبی هم که معمولا هم همیشه لجن بود و چهار تا مرغابی هم توش بود و میزای شکست پیکسته مثلا چایی می آورد. آدم دلش نمیخواست سفرهای جاده های خاکی اون موقع بود، دلش میخواست اینجا بمونه. حالا مثلا صفایی، حالا میگه بابا اینجا فوری به قول معروف بنزینی بزن، چایی بخور، رفع خستگی بکن، تو برو، مسیر جای دیگه است، ما همه مسافریم. نگاه مسافر کردن به زندگی، نمیخوام بگم درویشی باید زندگی کرد، ولی دل نبستن، اسیر نشدن و به فکر مسیر بودن و آینده بودن، محور اصلی آخرت نگری همینه. که آدم بتونه بفهمه که هیچی تو دنیا به عدم نمیره، چیزی که آفریده شد الالعبد ادامه داره، شکلش عوض میشه، تغییر و تحولی پیدا میکنه، مثل طبیعت که هر بهار دو مرتبه زنده میشه و ادامه پیدا میکنه. مسئله اینه که یه عده خیلی جدی، یعنی عده که نمیشونه بگیم، اکثریت غریب به اتفاق جدی نمیگیریم این مسئله رو. مشکلش در واقع همین بسته بودن به اصطلاح دید ماست، چشم ما نسبت به آینده است. واید انگل به اصطلاح نیستیم، تنگ میبینیم و طبیعتا دوروبر خودمون رو فقط میتونیم تشخیص بدیم.
تشکر آقای بازرگان. این تشابه جالبی گفتید شما، عمر ما نسبت بله. به عمر زمین خودمون حداقل که بسیار کوتاه هست. شاید یه دلیلی که کم توجهی میشه، شما اشاره کردید به این مسئله آخرت از دید انسانهای دیندار، حالا صحبت کنیم، این است که اون خیلی طولانیه، میلیاردها سال ممکنه طول بکشه یا میلیون ها سال طول بکشه. من همین فعلا زندگی دنیاییم رو ادامه میدم، سعی میکنم آدم خوبیم باشم، در این نگاه داره. میخوام ببینیم آیا علاوه بر این بعد زمانی که دور هست، عوامل دیگری هم هستند که این بیتوجهی رو به اصطلاح بالا میبره، یعنی دامن میزنه این بیتوجهی رو؟
بله، ما اصولا ذاتن، یعنی آفرینشمون، ساختار به اصطلاح فکر و ذهنمون به هر حال شتاب زده است. در قرآن هم هست، میگه خلقتم من عجل، شما خمیرمایتون از عجل است. حالا نه عجل هایی که همه در حالت انگزایتی و شتاب هستیم و بدو بدو توی ترافیک و این بر اون بر سر کار، نه، اصلا بشر چون دوروبر خودش رو میبینه، زمان محدود خودش، در شتابه، در عجله است. میگه بل یریدون العاجله، یه عده‌ای عاجله رو اراده میکنن. عاجله یعنی همین دنیا، که این دنیا به سرعت تحولاتش داره میذره. و یذرون الاخره یا تذرون الاخره، شما آخرت رو به حال خود بی‌اعتنا رها میکنید، یعنی در واقع اون چی که دوروبرتونه، دنیای دروزه رو بهش چسبیدین، که اصلا اسمش در قرآن عاجله است، بارها تکرار شده، اصلا دنیا رو میگه دنیا عاجله. میگه بل یریدون العاجله، یا میگه که من اراد العاجله، هر کسی که اراده دنیا رو بکنه ما هم که جلوشو نمیگیریم، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد، قوانینی ما گذاشتیم، مقرراتی که ما هم شتاب میکنیم، یعنی به نسبتی که آدم تلاش بکنه بخواد تو دنیا به جایی برسه، متناسب با تلاشش طبق یه مشیتی بهش میدیم ما، یعنی جلوی کسی رو ما نگرفتیم که میخواد در زمان محدود زندگی موفق بشه، اونم کمکش میکنیم. کلا نومد ما همه رو امداد میکنیم، ها اولا و ها اولا، هم دنیا طلبان و هم آخرت طلبان. ولی میگه اگه کسی از این محدوده آزاد بشه و ورای اون رو هم بخواد، اونا هم متناسب با کوشششون، فاولای که کان سعیهم مشکورا، اونا هم در واقع از سعیشون برخوردار میشن. ولی بارها در واقع هشدار میده که اینطور تنگ نظر بودن فقط به یک دنیایی که تمام میشه با فانی میشه، دل بستن، این تناسب با یک انسان بی نهایت طلب دارای استعداد بی نهایت نداره. اصلا یکی از سوره های قرآن، سوره انبیا، همینطور آغاز میشه، میگه اقترب للناس حسابهم، حساب داره نزدیک میشه، در واقع مثل امتحان مدرسه. خب همه مشغولن و به برحال بگو نگو و بازی و سرگرمی و حساب نزدیک میشه، یعنی پایان کار که کسی نتیجهش و کارنامهش رو میگیره. اقترب الناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، ولی مردم در غفلتن. غفلت یعنی در واقع بیتوجهی به یه امر مهم. ما تو فارسی حالا غفلت رو به هر کاری میگیم، غافل شدم مثلا، این چیز افتاد زمین شکست مثلا، به اینجور چیزا نمیگن در زبان عربی. به چیزی که به سرنوشت ما خیلی ارتباط داره، اونم غفلتی که در حالت اعراضه. یه وقت آدم بیتوجهه ولی پشت نکرده، ولی یه وقت هست که اصلا گذاشته کنار، اعراض کرده، روی گردونی کرده. میگه هر آگهی هم میرسه براشون، هر به اصطلاح چیز تازه هم میرسه، الا استمعوه و هم یلبو، میشنوه آدم ولی مثل یه تلنگر فقط تو زندگی، یه جرقه ایست که میزنه، ولی باز به همون بازی های زندگی مشغولن افراد. چرا؟ برای اینکه لاهیتن قلوبهم، دلها به کارهای بی هدف مشغوله. چون دل مشغوله، حالا ما فکر میکنیم بچه ها بازی میکنن، بازی مال بچه هاست، لهو و لعب مال بچه هاست. نه، پیر مردم بازی میکنن، ولی بازی ها در واقع همین چسبیدن به پست و مقام ها و شهرت ها و نمیدونم زندگی ها و حالا خونه من مثلا چقدر بشه زیر بناش، مثلا دکوراسیونم چه جوری باشه، اینا میانو بازیه دیگه، چه فرق میکنه؟ نوع بازیش فرق اینا که در واقع هدف یک انسان متعالی که اشرف مخلوقات به قول معروف و ملائکه رو خدا در خدمت رشد و تعالی اون قرار داده که نیست که بچسبه به یه زندگی که همه چی را در میذاره میره. نوعیست اینا بازی ها. یعنی از این هشدارها در بسیاری از سوره های قرآن داده شده که میخواد ذهن ما رو فراتر ببره از این دو روز دنیا، یعنی انسان رو هدفمند، قایت مدار بکنه که تو برای این رو فکر بکن. البته اگه آدم مادی باشه و دنیا پرست باشه، دنیا طلب باشه، اهمیت دیگه نمیده، میگه اصلا بعدش هم خبری نیست دیگه.
خیلی متشکرم. باز صحبت میکردیم شما اشاره کردید که حدود یک سوم قرآن اشارات مستقیم حالا یا غیر مستقیم به قیامت و آخرت داره. خب با توجه به این میخوام ببینیم که از نظر تاریخی ادیان دیگر، حالا یه سری ادیان ابراهیمی بودن که اونا هم قاعدتا اشاراتی حتما داشتن، حالا صحبتشو میکنیم، و یا به اصطلاح آیین‌هایی که به اصطلاح میخوام ببینیم آیین‌ها، همه آیین‌هایی که در تاریخ آمده اشاره به آخرت داشته یا نه، یعنی انسان‌ها رو هشدار میدادن به این مسئله.
خب این به نظر من نیازمند یه مطالعه خیلی جامعه که آدم یه بررسی کلی بکنه روی تمام آیین‌ها، مذاهبی که از شرق آسیا گرفته تا آستک‌ها و نمیدونم اینکاها و بقیه، که نوع نگاهشون به آینده چگونه بوده، مذاهبی که آمده. ولی به هر حال شاید بشه گفت بیشتر مردم دنیا، تمدن‌هایی که بودن، به نوعی به زندگی پس از مرگ باور داشتن. همینی که در مثلا مصر باستان یا یا در چین مثلا در ادواری از تاریخ مومیایی میکردند و همراه مرده مثلا طلا و جواهراتی میذاشتند یا مواد غذایی که فاسد نمیشده مثل عسل مثلا یا چیزهای دیگر رو با یه تدابیری میذاشتند. خب اینا بر این باور بودن که اینی که مرد که دیگه برای ابد از بین نرفته، دو مرتبه زنده میشه. حالا به صورت فطری در ضمیرشون بوده که انسان نمیتونه برای ابد از بین بره، یا چه به هر حال نظریاتی داشتن مختلف بوده دیگه در جوامع متعدد. اعراب معاصر پیغمبر اسلام اصلا اعتقادی به رستاخیز نداشتن و یکی از حرفای اساسیشون هم این بوده که این مرد میگه که اعزا متم و کنتم ترابن و ازامن اینا لمبوسون یا لمدینون، این میگه که وقتی که شما مردین استخوناتون هم پوسیده شد، خاک شدید، دو مرتبه زنده میشین. عجب حرف عجیب غریبی داره میزنه. بارها زمان بسیاری از انبیای گذشته یا به هر حال معاصرین پیامبر اسلام نشون میده که اونها حداقل باوری به پس از مرگ نداشتن. در دین زرتشت گرچه خب چیز زیادی نمونده چون خیلی دین قدیمیه، دسترسی به اون مدارک اولیه زرتشت نیست، خیلی خیلی کمش، اونطوری که مستشرقین اونه که مطالعات عمیق کردن، این مقداری گاتها و این مقداری بعضی فصول دیگه ای رسیده. خب نشون میده که یه باوری به زندگی مجدد در دین توحیدی زرتشت وجود داشته. حتی این کلمه پل صراط در اسلام که نیست تو قرآن، اون فرهنگ ما ایرانی ها از دوران به اصطلاح زرتشت بوده که حالا وارد فرهنگ به اصطلاح دینی ما شده. چیزی به نام پل صراط در قرآن وجود نداره. در دین یهود هم خب اشاراتی هست ولی نه زیاد. حالا اقل یهودی هم خیلی خبر ندارن، تو تورات البته خیلی جاها هستش از انبیاء بنی اسرائیل. در انجیل خب خیلی بیشتره، خب طبیعی هم هست، حدود 1000 سال گذشته. همطور که عرض کردم که دید انسان به زمان، به گذشته زمان یا آزاد شدنش از اسارت زمان، درست مثل همون بزرگ شدن یه بچه است. بچه کوچیک 2-3 ساله اصلا زمان نگذشته براش مطرحه، نه آینده. هرچی که آدم بزرگتر بشه بست زمانی پیدا میکنه، گذشتش هنوز داره خاطره رو، برای آیندم امیدواره، برنامه ریزی میکنه. خب کل بشر هم همینطوره، بیش از 1000 سال گذشته از دوران حضرت موسی، نسل جدیدی که آمده 1000 سال برش گذشته. انسانهای دوران حضرت مسیح خیلی فرق کردن در 1000 سال، طبیعتاً بهتر میتونن بفهمن، به سن بلوغ نزدیکتر رسیدن، بنابراین خیلی خیلی بیشتره در انجیل مسئله بهشت و جهنم و دوزخ و نمیدونم سخنان حضرت عیسی به ملکوت اعلی و نمیدونم این حرفا، خب خیلی زیادتره. در دوران اسلام باز میبینیم که حدود 600 سال 6 قرن گذشته از حضرت مسیح. طبیعتاً در این 6 سال هم یه تحولات بزرگی پدید آمده، بشریت یه رشد بیشتری کرده. درسته عربستان همچنان عقب بوده ولی پیام در واقع ناظر به بشریته. اینی که میبینیم نسبتش در قرآن خیلی زیاده، خیلی خیلی بیشتر از حتی انجیل هستش. البته یهودی ها خیلی میدونید که باور زیادی، نمیخوام بگم همه، مسئله آخرت رو خیلی مطرح نمی کنن برخلاف مسیحی ها، با اینکه هست در تورات اشارات زیادی هست. ولی اون چی که قرآن گزارش داده از حضرت موسی، اتفاقا میگه که اول پیامی که، یعنی اول اتصال، اولین جرقه‌ای که زده شد در واقع اون ارتباط حضرت موسی با آفریدگارش، که در همون کوه طور میگه اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری، یعنی اول خدا مسئله توحید رو مطرح میکنه و روی کرده به اون منبع به اصطلاح رحمت، بلا فاصله میگه و ان ساعت آتیتون لا ریب فی، ساعت قیامت نزدیک، آینده است، این داره میاد، برای مردم مخفیه، مخفی نگه داشته شده تا هر کسی مطابق عملش در واقع نتیجه بگیره. این نیست که بگن فردا میشه خب همه به تلاش بیفتن، یا بگن نه آقا حالا چند میلیارد سال فاصله است، آقا که نوبت ما که نمیرسه دیگه، حالا بذار ما علمون خوش باشه. در مورد حضرت عیسی حتی میگه که در گهواره وقتی به سخن آمد میگه انی عبدالله آتانی الکتاب، اونی که میگه وقتی مریم رو در آغوش گرفته بود مردم میگن بابا اینا کجا آوردی، تو که شوهر نداشتی. حالا اون داستان حالا به صورت نمادین هر چی هست که میگه السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یعنی از همون گهوارگی از بعثت و برانگیخته شدن حضرت عیسی سخن گفته. در مورد حضرت مریم هم همینطوره، یعنی بر حسب گزارشی که قرآن از زندگی موسی و عیسی و مریم و مادر مریم همینا داده، یعنی هم در کتابای تورات انجیل وجود داره و هم گزارشی که قرآن داده، لااقل نشون میده که در ادیان ابراهیمی بسیار جدیه مسئله، یعنی هرچی هم که متأخر میشه این مسئله بسیار جدیتر شده. عرض کردم در مورد ابراهیم که دیگه پدر انبیاء به صلاح توحیدیه، اون که میگه انا اخلصناهم به خالصت ذکر دا، ابراهیم و اون شاخه اسماعیل و شاخه اسحاق اینا خالصانه به فکر ابدیت بودن، یعنی دیدشون بسیار واید انگل بود، خیلی وسیع همه جانبه ابدیت رو اینا نگاه میکردن. ولی بعد تو این موضوع بررسی کرد که واقعا نگاه به ابدیت آینده در ادیان و آیین‌ها به چه نسبت بوده و چگونه می‌دیدن این رو. این خودش یه موضوع قابل مطالعه است.
با توجه به صحبت شما آقای بازرگان، پس حالا نگاه کنیم در ادیان ابراهیمی از تورات اشاراتی شده، به نظر میاد انجیل بیشتر صحبت کرده نسبت به آخرت و بهشت و جهنم، و به نظر میاد قرآن بیشتر از اون دو صحبت در این مورد کرده باش که ما اشاره کردیم، ممکنه 30% آیات مستقیم و غیر مستقیم در این مورد باشه. شاید ببینیم قرآن به چه صورت این مطالب در مورد آخرت رو آیا در قالب بهشت و جهنم صحبت میکنه یا خارج از بهشت و جهنم مواردی هست که اشاره به آخرت داره. و به نظرم میاد علت این که قرآن و یا انجیل بیشتر از قبل توجه شده باشه رشد فکری انسان ها شاید باشه،
درسته.
یعنی این ممکنه یک عاملی باشه در اینکه توجه بیشتر، آمادگی بیشتری انسان ها پیدا کردن.
دقیقا همینطوره دیگه، اون مثال کودک که عرض کردم، با رشد یک طفل در طول زندگی دید زمانیش عوض میشه. بشریت هم خب دوران کودکی و نوجوانی و جوانی و بلوغ داشته دیگه. ببینید قرآن رو اگه بشه تقسیم بندی موضوعی بکنیم که قرآن از چه بخشایی تشکیل شده، یه تقسیم بندی ساده، تقسیم بندی زمانیه، یعنی گذشته، حال، آینده. گذشته یعنی تاریخ انبیا و امتهای پیشین، از گذشته خیلی دور که سناریوی آدم و خداوند در قرآن توضیح میده که در واقع خداوند به فرشتگان در واقع اعلام کرد دستن در کار آفرینش مثلا موجود تازه‌ای هست، اختیار و اراده داده و انسان از فرشتگان خواسته که در خدمت رشد و کمال انسان باشن، از اون موقع آغاز میکنه. بعد دوران آدم و نوح و نمیدونم ادریس و ابراهیم و انبیاء بعدی و امتهاشون، تجربیات تاریخی بشر، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نمیدونم لوط، قوم شعیب. بخشی از قرآن راجب گذشته است، این یه بخش. بخش دومش راجب حال، زمان حال حاضر، یعنی مخاطبینش، معاصرین پیامبر، گروه هایی که بودن، بت پرست بودن، مخالفت هایی که میکردن، جنگ هایی که راه انداختن، شکنجه هایی که دادن به مؤمنین، داستان در واقع زمان نزوله، این بخش دوم. بخش سوم راجب آینده است، آینده بسیار دور، سرنوشت بعدی کره زمین، خورشید چی میشه، سرنوشت خورشید، ماه، زمین، آسمان ها، و انسان ها چه حالتی پیدا میکنن. یعنی یه چیز خیلی عجیب. یعنی بخش سوم قرآن راجع به آینده است، آینده که نیامده. پس از یه طرف ما رو میبره به تجربیات از زمان آدم که چه کردن، به چه دستاوردهایی و نتایج به حال خوب یا بدی رسیدن، و بعد حالا شما چی دارید میگین و بعد آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. خب آدم ها فکر میکردن این زمین همیشه هست، ما همیشه هستیم، زمین هم مرکز سقل آدم عالم، خورشیدم که همیشه خب چراغ فروزان ابدیه. میگه نه، همه اینا میمیره، همه اینا تمام میشه، عمر اینا مثل عمر شما محدوده. سه تاش بس گذشته، حال، آینده است. دو تا دیگه هم داره قرآن. اون دو تا دیگه آیاته. یکی آیات تکوینی، یعنی در طبیعت، یعنی آیات خدا در طبیعت. میگه به شطور نگاه کن چگونه ساخته شده، به آسمان چگونه شکل گرفته، به طبقات جو، به زمین چگونه گسترده شده، به همه چی. یعنی خدا رو در طبیعت ببینید. این قسمت چهارم. پنجم آیات شریعت در واقع، یعنی هدایت و اخلاق و انسانیت و اسماء خدا، یعنی اون چه که آموزش اخلاقی و انسانی داره. حالا جالبه که بدونیم قرآن با آخرت آغاز شده، و این نکته بسیار مهمه که به این بحثی که امروز مطرح کردین ارتباط پیدا میکنه. یعنی از این پنج بخش گذشته، حال، آینده، طبیعت و شریعت، قرآن با آینده آغاز شده. 49.8% یعنی میشه گفت 50% دیگه، حالا خیلی فرق نمیکنه. 49.8 آیات دو سال اول قرآن درباره آخرته. خیلی به نظر عجیب میاد. یعنی قرآن با آخرت آغاز شده. یعنی اول میخواد این ظرفیت ذهنی رو بشکنه. آدم ها اسیر زندگی خودشون هستن، چهار دیواری اختیاری و محل خودشون، و دعواها سر همین چیزای کوچیکه. آدم با هواپیما که پرواز میکنه بالا، نگاه میکنه خونه ها مثل قوطی کبریت، مردم مثل کرم دارن میلولن، میگه و سر چی ما داریم دعوا میکنیم با همسایه این برابر. حتی یه پرواز با هواپیما آدم بکنه میفهمه به حقارت بعضی از این مشکلاتی که داریم. حالا با یه نگاه فراتر اول میاد میگه بابا این از شمس و کب برد، این خورشید خاموش میشه، تمام میشه، این ستاره ها از بین میره. یعنی یه مرتبه چشم آدم رو باز میکنه که واو، جهان در چه حالتی هست، از کجا آفریده شده، زمین چی بوده، به کجا داره میره، چه شرایطی وجود داره. حالا شما تو این وسط مثلا چطور خودتون رو در واقع انقدر مهم دارید تلقی میکنید. میبینید سوره های کوچیک دو سال اول قرآن عمدتاً درباره زلزله الارض و زلزالها یا القارعه و ملقارعه و الی آخر. خب شروع قرآن در واقع با همین مسئله قیامت هست که میخواد انسان رو هدفمند بکنه، در واقع غایت مدار بکنه، که توجهش رو ببره رو ابعاد خیلی گسترده تر، یه برنامه ریزی خیلی بالاتر. ببینید ما تا ذهنمون نشکنه، تا این هدف و تارگت رو عقب نبرن، دیدمون محدوده. میگن بعضیا فقط جلو دماغ خودشون رو میبینن. اگه اینو ببرن عقبتر که بابا دورخیز تو، هدفگیریت به همین چیزهای نازل دور و بر خودت نباشه، اوپن مایندد باش، ذهنتو ببر بالا، خودتو باز بکن. وقتی که آدم دیدش باز شد، به قول مولوی میگه که خدای بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. ما فقط از تو یه دیده میخواییم، دید ما، افق دید ما بره جلوتر. وقتی که دید جلوتر رفت، اصلا نوع نگاه عوض میشه دیگه. آدم از اون به صلاح تنگ نظری ها، پایین بینی ها دیگه خلاص میشه دیگه، از زندان زمان آزاد میشه. یعنی قرآن اول خواسته این طلسم زمان رو در واقع بشکنه، ما رو از اسارت زمان آزاد بکنه تا ببره جلو. مثل یه فیلمی که آدم میره اثر کار رفته، خسته است، چرتش گرفته، یه مرتبه یک چیز مهمی تو فیلمشو میده، آدم چرتش پاره میشه، تا بعد یواش یواش داستان اون وقت میاد پیاده میکنه و یعنی اول میخواد اون چرت و پاره کنه خلاصه قرآن. این برای که خاصیت انسانه، میگه که ان الانسان لیفجر امامه، انسان میخواد جلوشو بشکافه، انسان ذهنش بولدوزروار میخواد آینده رو ببینه. یسال ایان یوم القیامه، سوال میکنه که کیه، حالا توضیحاتی میده. یعنی ما انسان ها تنها موجوداتی رو کره زمین هستیم که از نظر زمانی میتونیم آزاد بشیم. هر موجودی دیگه، سگ و گربه، هیچ کدوم کاری ندارن که بعد چی میشه، کاری به بعد ندارن. همینی که دوروبر خودش تریتوریش مثلا باشه، کجا جفتش رو پیدا بکنه و کجا تومش پیدا بشه، شکار کجاست، چیزی بیشتر از اون نمیخواد. قانعن موجودات دیگه، ولی انسان نظر سیاسی دنیا رو هم میخواد ببله. دنیا که هیچی، اگه همه منظومه شمسیر هم بدن باز میخواد جلوتر بره، در هنر، در مذهب، در همه چی. پس چون ما در ذاتمون، در طبیعتمون میل به گسترش و توسعه داریم، خود این دلالت بر این میکنه که از محدوده زندگی دنیا باید بتونیم خودمون رو فراتر ببریم. همینطور که وقتی که جنین در رحم، در رحمی که تاریکیه، تاریکی شکمه، بعدم نمیدونم رحمه، بعدم اون پردهی که سه تا تاریکی، آخه تو اون تاریکی ها چشم به درد میخوره که چی؟ تو رحم چشم داره ساخته میشه، دست و پا به چه درد میخوره؟ پس نشون میده اونی که تو رحم داره پرورش پیدا میکنه مال رحم نیست، او برای بیرون از رحم داره ساخته میشه. ابزاری که تو رحم داره برای اون به وجود میاد برای شکم نیست، برای بودن در اونجا نیست. بسیاری از چیزایی هم که ما تو دنیا داریم، دنیا تنگه خیلی، دنیا این ظرف انسانیست، این بی نهایت طلبی انسان در همه ابعاد، در حالی که دنیا محدوده، دنیا همه چیش محدوده، ولی چرا ما نامحدودیم؟ چرا انسان انگیزه داره که بره از سیارات هم بالاتر؟ همین نشون میده که انسان در این برای دنیا خلق نشده. ما خلقتم لدنیا، میگه شما مسافرین، یعنی خواهد اومد آینده ای که انسان همه این به حال ستاره ها رو هم طی میکنه و از اقطار آسمان ها زمان هم نفوذ خواهد کرد. برای مسئله آخرت رو باید در ارتباط با این ابعاد گسترده وجودی انسان دید. بله.
تشکر آقای بازرگان. ما صحبتمون حالا در عرف هم همینجوره، هم آخرت استفاده میکنیم هم قیامت، و یا اینا هر دوتا رو به یه معنی میبینیم. معنی آخرت هم به عنوان دیگر، چیز دیگری استفاده شده. حالا نمیدونم این اشاره به زندگی دیگری هست یا نه، میخوام ببینیم این دو لغت آیا در کاربردش در قرآن متفاوت استفاده شدن، یعنی بعضی وقتا آخرته بعضی وقتا قیامته. میخوام ببینیم اینها به چه صورت استفاده شده در قرآن.
بله، خب همطور که میگین آخرت یعنی دیگر، میگه یکی دنیاست یه چیز دیگه هم هست، یعنی دنباله داره. آخرت نه به معنی انتها، آخرت یعنی بجز این، برای این. قیامت به معنای از قیام مقائمه، یعنی در واقع مثل دانه‌ای که افتاده در زمین، دانه گیاه، ولی بهار میاد بالا قائم میشه، یعنی رستاخیز. رستاخیزم یعنی خیزش دیگه، برخاستن. کلمه قیامت به معنای برخاستن از خاک، میگه منها خلقناکم، شما را از خاک آفریدیم، فیها نعیدکم، در دل خاک شما را برمیگردونیم، و منها نخرجکم تارتن اخرى، بار دیگه از درون خاک در میایید. درست مثل شبیه همون شعری که مولوی میگه کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. یعنی اطلاعات انسان کجا میره؟ اطلاعاتش در خاکه. درسته که در واقع سلولای ما تجزیه میشه، حتی دی ان ای مون هم تجزیه میشه، ولی در دنیا هیچ اینفورمیشنی از بین نمیره، مخلوطه تو طبیعت. درست مثل در واقع آهن رو با بذاریم براده ها رو جمع میکنه، اون کسی که این آفریده با این شگفتی هایی که در ژن های ما هست، برای او تجدید ساختارش ساختمانش خیلی آسان تره. قرآن نمیدونم شاید 40-50 تا اسم برای اون حادثه داره، اون چی که اتفاق میفته. مثلا میگه یوم الجمع، روزی که جمع میشن، یوم الحشر، محشور شدن، یوم الخروج، یوم الوعد، یوم الوعید، روزی که وعده داده شده. یا بعضی جاها میگه یوم الفصل، فصل انفصال، درست مثل فصل تابستان و پاییز و اینا، یعنی یک دنیای دیگه، یه عالم دیگه ای پدید خواهد آمد. یا یوم الطلاق، طلاق با دو نقطه، طلاقی، طلاقی انسان با عمل خودش، یا هر طلاقی در واقع. یا میگه یوم الحسرت، روز حسرت، یعنی یکی از ویژگی های آخرت یوم الحسرته. یه داستانی یه جای تعریف میکردن که یه دی رو چشمشون رو میبندن در شب در جای تاریک، از یک مسیری عبورشون میدن که در این مسیر طلا جواهرات و اینا ریخته بودن، اینا زیر پاشون یه احساس جیرینگ جیرینگی میکنن و بعضی ها به نظرشون میرسه که یه مقداری صدا آشناست. حالا دولا میشن مثلا چند تا بر میدارن مثلا تو جیبشون میذارن. بعضی ها میگن که طلا جواهر که زیر پا نمیذارن، باور نمیکنن، عبور میکنن از اونجا. وقتی رد میشه چراغ روشن میکنن، همشون حسرت میخورن. یعنی نه تنها اونایی که چیزی بر نداشتن، اونایی هم که برداشتن میگن اگه ما میدونستیم اینا طلا جواهراته، تمام جیبامون رو پر میکردیم، مثلا دامنمون رو پر میکردیم. چون تصور دیگه، چون علمی ندارن به اون چیزا وعده داده شده. مثلا حالا در واقع قیامت اینه که اگه انسان بدونه که این زندگی دو روزش که حالا 100 سال هم اگر عمر بکنه، یه لحظه بیشتر نیست، چقدر کارهای مثبتی که کرده، خدماتی که به دیگران کرده، علم و دانش و هنر و فضل و هر چیزی که داشته، چقدر مهم بوده اینا، حسرت میخوره. یا اون کسی که مثلا فرض کنید حالا تونسته وارد دانشگاه بشه و بعد بره به دنیای کار و حرفه و صنعت و میفهمه که چقدر مهمه دنیا، چقدر من خوب کاری کردم که مثلا خوب درس خوندم تونستم بیام، حسرت میخوره که اگه واقعا بیشتر تلاش کرده بودم. بنابراین یکی از اسامی یوم الحسرته. یا یوم تقابن، تقابن احساس قبن، احساس مقبون شدن، باختن. برای یه عده‌ای احساس باختنه که عمرم تلف کردم، راندمانی نداشتم، کاری نداشتم. از این اسامی خیلی آمده در قرآن. این اسامی البته اسم نیستش به معنای لفظه. اون شعر معروف سهراب سپهری میگه چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید، که میگه واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد. یعنی اسامی واژه ها لفظ نیستن. اگه میگیم باد، خود باد باید برسون اون که ماهیتش چیه. ما در زبان فارسی میگیم اسم، دوست داریم رو بچه‌هامون مثلا اسمای قشنگی انتخاب بکنیم، ولی معنای کلمه اسم در زبان عربی همون صفته. یعنی ویژگی ها، این که خداوند اسمای حسنا داره. اسمای خدا چیه؟ رحمانه. رحمان لفظ نیست، یعنی دوش رحمته. خدا لطیفه، یعنی لطف، یا علیمه، یا حکیمه، یا صاحب عزته و الی آخر. بنابراین اسامی قیامت هم داره حالتهاش رو یا وصف در واقع اون اتفاقی که در آینده خواهد افتاد، که اسامی در واقع خیلی زیاده که حالا وقت جلسه گرفته میشه. بنده میخوام بخونم.
تشکر آقای بازرگان. قبل اشاره کردیم، شما اشاره کردید که نیمی از آیات قرآن که در دو سال اول بعثت آمده، اینها اشاره به آینده انسان و آخرت و قیامت داره. شاید بد نباشه یه چند مورد از اونا رو که به اصطلاح مهمتر ممکنه باشه یه صحبتی بکنیم که آشنایی باشه، بینندگان عزیزمون بتونن مراجعه بکنن برای یه مطالعه بیشتر.
بله بله، من اشاره کردم که 49.8% آیات دو سال اول که در واقع قرآن با اون آغاز شده، پیامبر رسالتشو با شکستن تلسم زمان آغاز کرده که اول دید رو باز بکنه، این محدودیت ها رو در واقع نشون بده و بعد مطالب دیگه عنوان میشه. یعنی اگر تقسیم بندی موضوعی قرآن رو بخوایم بررسی کنیم، قرآن با قیامت آغاز شده راجع به آینده، بعد داستان انبیا و امتهای گذشته از آدم و نوح و نمیدونم هود و صالح و شعیب و لوط و ابراهیم و اینا، یعنی رفته رو گذشته. سوم اومده راجع به توحید، یعنی منحنی به اصطلاح موضوعی قرآن رو بکشیم، منحنی اول با قرآن با قیامت آغاز میشه، در مثلا سالهای پنجم ششم میره روی داستان انبیا و امتها، فوکسش در واقع درصدش رو اوناست، سال 13 هجرت رو توحیده و احکام و عبادیات و اینا همه رفته سالهای آخر. یعنی چیزی که الان اهل تسنن و شیعه دین و از اون زاویه میبینن، یعنی احکام فقط نماز و روزه و نمیدونم حرمت هایی که مثلا وجود داره، اینا همه سالهای 22 23 به عنوان امور روبناییه. یعنی اونچه که خیلی خیلی مهمتره اول باز کردن نگاه انسان به آینده است و بعد باز کردن نگاهش به گذشته تاریخ، کسب تجربه از آدمیان، سوم خدای توحیدی رو شناختن، نه صرفا اعتقادی به یه خدا، اینی که فقط اونه، فقط یک نیروه، تمام واسطه ها رو اینا رو باید گذاشت کنار، تمام انبیا اولیا اینا معلمین بودن، راهنماها بودن، اونا وسیلن نه وسیله ی حوائج دنیا، اونا راهگشا بودن، ما رو با خدا آشنا کردن، اشاره کردن که به کجا توجه بکنید. اینا مسائل اساسیه و بعد دیگه احکام فقه در واقع که 4% قرآن هم بیشتر نیست، که الان شده 99% تو جامعه ما و جوامع مشابه فقه زده و به صلاح ظاهر به صلاح آرایش کرده ما، اینا همه رفته سال 20. آخرین آیاتی که بر پیامبر نازل شده شاید مثلا یه ماه آخر رسالت پیامبر راجبه مثلا شراب و قمار و این حرف هاست که مثلا این کارا نکنید، قبلا اصلا به این مسائل توجهی نداشتش. به هر حال قرآن در مورد آخرت عرض کردم که حدود 50% دو سال اوله و 1/3 قرآن، اگه در یک نگاه 23 سال ببینیم 1/3 قرآن راجع به آخرته. اینو از سه زاویه بحث کرده، بخشش راجع به اصل حادثه است، یعنی این دنیایی که شما بهش چسبیدین این همیشگی نیست، مثل این که به کسی بگه این خونه که اینجا ساختی آمار نشون میده که هر 10 سال 20 ساله سیل میاد اینجا، در معرض سیلی در واقع تو اینجایی که مثلا بنا کردی اطراف جنگل، این آتش سوزی ها الان که حدود چقدر 7-8 هزار تا خونه طرف های کالیفرنیا سوخته دیگه، یعنی اینا همه جا پیش میاد دیگه. در واقع میگن این دنیایی که تو آرمان خودت گرفتی، این زمین بابا از بین میره، خورشیدش هم از بین میره و بعد چه اتفاقاتی میفته، وضعیت خورشید چی میشه، ماه چی میشه، ستاره ها چی میشه. بخش زیادی در قرآن و خیلی هم عجیبه، چیزهایی که از نظر علمی هم روشن نیست، مسائل ماورا طبیعه است، ولی قرآن به وضوح داره این تحولاتی که از نظر فیزیکی رو تطور زمین و آسمان اتفاق میفته داره بیان میکنه. بخشش اینه. بخش دومش راجب انذاره، یعنی هشدار، آمادگی. حالا که در واقع این خونه که اینجا ساختی بهش دل بستی در معرض طوفانه، در معرض سیله، در معرض زلزله است، آمار نشون میده، اطلاعات نشون میده، آماده باش، پس تجهیز بکن، فریمایی براش بذار اگه زلزله اومد نشکنه و الی آخر. پس بخشیش از اشارات قرآن به آینده راجب هشدار، راجب آمادگیه، راجب تدارکه. اگه قراره که یک بعد از مرگ تو حیاتی باشه، احتمال یک در هزارم بدی، انقدر مهمه برای اینکه اون ابدیه. تو که بالاخره میمیری، اگر احتمال ضعیفم میدی، انقدر مهمه اون مسئله که میارزه که تو تدارک ببینی، آماده کنی خودتو. نگو که نه کی آمده، کی خبر آورده، مگه همه چی رو ما میدونیم؟ خیلی چیزا هستش که انسان باید با درکش، با بینشش بفهمه. علم ما مگه چقدره؟ به قول ماکس پلانک، تمام دانش ما مثل نادانیامون یه قطره است در برابر اقیانوس. و قسمت سوم که خب الان تمام شد، جهان تمام شد، انسان ها چگونه میشن؟ سرنوشت ها بخشی است. پس آیات مربوط به آینده قرآن راجب در واقع بهشت اعمال یا دوزخ اعماله. اونم نمیگه خدای اون بالاست و به تو میگه برو تو جهنم، به تو میگه برو تو بهشت. میگه خداوند کوچکترین ظلمی به کسی نمیکنه، هر کسی هر چی کاشته درو میکنه. بارها اینو قرآن گفته. حتی بهشتم میگه بهشت کار خودتونه. تلکل جنت التی اورستموها بما کنتم تعملون. این ارث عمل خودته، کاری که خودتون میکردین. این کاخ بهشتو که ساختین، همه اونا که در طول تاریخ یه سنگی، یه آجری، یه ملاتی، یه چیزی گذاشتن برای این کاخ بهشت که بهشت کردن، همه اونا مال اوناست. ملک مشاع همه کسانی است که سازنده بهشت بودن. هرگز نمیگه بهشت جایی هست که میرن توش، بهشت رو انسان ها میسازن. این دیگه از بدیهیات قرآن. همه جا میگه کار خودتونه، ارث خودتونه. دوزخ هم میگه کار خودتونه، آتشی که از دلهای خودتون طلوع میکنه. نار الله تطلع علی الافئده. میگه شما مال یتیمو دارید میخورید، بدونید که دارید آتش میخورید. ان الذين ياكلون اموال اليتامى بالباطل انما ياكلون في بطونهم نارا، آتش داری میخوره. و سيصلون سعيرا، این به زودی شعله ور خواهد شد. یعنی این نوع آتش، آتش معمولی که نیست در واقع. میخواین که خودتون جهنم رو میسازید، خودتون بهشت رو درست میکنید. اما این که اشاره کردید، خود قرآن از سوره هاش نشون میدیم. سوره دو سال اولیه به وقت کمی که هست، من بعضی از اسامیش رو اشاره میکنم. سوره زلزال داریم، زلزله. ازا زلزلت الارض زلزالها، موقع که زمین اون به اصطلاح تزلزلی که به ذاتش، به طبیعتش ارتباط داره، برسه به اون مرحله تزلزل. و اخرجت الارض اثقالها، تم آتش فشانها، همونطور که میلیاردها سال تو کره زمین همه جاش آتش فشان بوده، برمیگرده دو مرتبه. یا سوره القارعه، القارعه تو و قارعه یعنی کوبنده، به چکش هم عربا میگن مقرع، یعنی یک انفجار کوبندهی. و ما ادراک ملغاره، وقت توضیح میده چه خواهد شد. یا سورهی به نام قاشیه، قاشیه این اتفاقی که خواهد افتاد در آستانه پایان عمر زمین، فراگیره، منطقهی نیست که بگیم حالا ایران میگیره یا امریکا رو میگیره. یا سوره انشقاق، درست یه میوهی که به صلاح سیبی که فرض کن رو درخته، وقتی رسید جدا میشه. این تحولات آسمانه که هر روزم اخترشناسا تو آسمان دارن میبینن که پایان مرگ خورشیدی هست، یه بازوی کهکشانی مثلا یه اتفاقاتی افتاده، دوتا بلک هول در هم مرج میکنن، دائما اینا هست. به سال جدا شدن این ستاره ها، پدیده ها از هم دیگه. یک سوره داره راجع به همین انشقاق این پدیده های آسمانی. سوره انفطار هست، از السماء انفطرت، فطره پاره شدن، یعنی این رشته جاذبه که اینا رو به هم بس کرده، مثل نخ گردن بند یا تسبیح که وقتی پاره بشه از هم جدا میشه. یعنی این نظم جاذبه ای تحت تاثیر یه عوامل دیگه ای فعلا این به هم میخوره. سوره انفطار داره راجع به این مسائل صحبت میکنه. یا سوره تکبیر، از الشمس کبرت، موقع که خورشید کدر میشه، خاموش میشه. خب این از بدیهیات علمی مسئله که همه میدونن دیگه. البته خورشید ما بین 4 تا 5 میلیارد سال دیگه هنوز مونده تا سوختش، انرژی هیدروژنش تمام بشه. یا سوره‌ای به نام قیامه، قیامت داریم. سوره واقعه داریم، اشاره به اون واقعه، اذا وقعت الواقعه، وقتی که اون واقعه اتفاق افتاد. لیس لوقعتها کاذبه، که هیچ دروغی هم نیست، اینا تصویرسازی هم نیست، خافزتن رافعه، یه انقباض، خفز یعنی جمع شدن و رافعه یه انبساط. از نظر علمی هم خیلی روشنه، هر خورشیدی وقتی تمام میشه سوختش، اول نیروی جاذبه غلبه میکنه، جمع میشه هسته خورشید ستاره و بعد عکس العمل پوسته باعث میشه که پف بکنه، دفعه تبدیل به یه سوپرنوا میشه. البته بستگی به حجم خورشید داره. پس یه سوره تکویر هم راجع به این داره صحبت میکنه. سوره نبع، اولین سوره جزء 30، اما یتساءلون عن النبع العظیم، یا سوره معارج. پس بخش عمده سوره های کوچیک قرآن راجع به تحولات فیزیکی در آستانه قیامته، تحولاتی که در ماه و خورشید و ستاره و کوه ها و دریاها و ستاره های مجاور ما اتفاق میفته. بخش دومش سوره هایی است که خیر اسمش ربطی به قیامت نداره، ولی اصلا با اون موضوع شروع میشه، مثل سوره فرض کنید انبیا، مثل سوره طور، مثل سوره حج. حالا دیگه وقتم تمام شده بخوام بگم، اصلا با اون موضوع آغاز میشه. در بسیاری از سوره هم در متنش مسائل قیامته، که به طور کلی یک سوم قرآن موضوع آینده بشریته، آینده کره زمین، آینده منظومه شمسی و آینده حالا این کهکشان ما یا شاخه‌ای که در واقع منظومه ما هم از اجزای اون هست، که یه تحولاتی اتفاق خواهد افتاد. و حالا داستان این که این مسائل چگونه در 1400 سال پیش انجام شده، پیامبری که اصلا سوادم نداشته، اون حالا یه بحثیست که وقت تمام شده، نتیجه‌گیری‌هایی که کاملا نشون میده اینا ربطی به پیامبرم نداره، ورای در واقع دانش زمانه که هنوزم با بشر نمیدونه، و ورای اون اطلاعات کی داره پیش بینی میکنه که در این یونیورس چه تحولاتی اتفاق خواهد افتاد.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. پس ادامه میدیم، چون تعداد سوالاتی هست به خصوص موقعیت حضرت رسول که پیامبر اسلام چجور این مسائل رو جذب میکرده، از کجا، چه سورسایی های قرآن بوده. تعداد سوال در اون مورد ممکنه باشه و بیشتر. تشکر میکنیم از شما و تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید. دیدار ما با شما در برنامه دوم از این عنوان. تشکر میکنیم، خدا نگهدار.